ممنونم که پاکارمون هستید. از طریق همه راههایی که داریم بهمون ابراز لطف میکنید. در پزشکان اشتراش در فضای مجازی هم دیدم خیلی امروز با همون همراه شدن، خیلی عضو جدیدمون شدن. میایید بمونید دیگه، جای بعدی نیست. دیر اومدید میخواید زودم برید، تازه خیلی هم کار دارید، بمونید. امروز کلی برای بعدی این بچه ها برنامه و نکات مفید براتون تو اون فضا قرار بدن. تا فردا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخرو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
از قدیم بوده روش تو خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشادت. روش روش همیشه انتخابمی، روش روش عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
ایران منم ülkem deyin و وطن یعنی bir ovuc torpaq üçün göz yaşı tökmək və candan keçmək. Radio Cavan, İranı Cavanı səsi.
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm. Vurmayam, vurmayam gözələ vurmayam. Qoymaram yadları girsin qoynuna. İzni ver qolumu sağım boynuna. Arzum var üzündən öpəm vurmayam. Başıma gül çiçək səpəm vurmayam. Arzum var üzündən öpəm vurmayam. Başıma gül çiçək səpəm vurmayam.
Radio Cavan. Cavan.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدا. سلام، من محسن شاهمرادیم و اینجا آفسایده.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر.
داغ از فوتبال ایران.
زمان و محل برگزاری دیدار استقلال مثل کرمان در جام حذفی اعلام شد. چهارشنبه 21 آذر ساعت 18:30 ورزشگاه شهدای شهر قدس. غیبت مهره کلیدی اشورته برابر پرسپولیس در لیگ نخبگان. محمد داوود ستاره اشورته به دلیل بیماری به بازی پرسپولیس نرسید. ربیعی سرمربی ذوب‌آهن، فدراسیون برای وی آر دوربین استاندارد بیاورد. ارجاع شکایت هیئت مدیره پرسپولیس از بیرانوند به دادسرا. هادی عامل گزارشگر و کارشناس کشتی، حسن یزدانی قصدی برای خداحافظی ندارد. نامه تاج به شیخ سلمان، ایران امن است، میزبانی را برگردانید. دنیا مالی وزیر ورزش، جهان غرب قهرمان می‌خواهد نه پهلوان.
کلی با تیت بازار فضای مجازی در آفساید.
امروز در کوریباد کارمون با محمد مظفری مفصله. محمد عزیزم سلام.
به نام خدا. سلام به تو محسن جان، سلام به همه شنوندگان آفساید در خدمت.
آقا چه خبر و چی داری؟ ببین خیلی داریم. میخوای از لیگ یک شروع کنیم؟
آره میتونیم از لیگ یک شروع کنیم. چه اتفاق عجیبی هم افتاد واقعا تو بازی شهراز شیراز و سایپا. حالا برای کسایی که نشینن شنونده های عزیزمون بگیم که شهراز مشکل مالی داره، تیمی که ستار زاره بازیکن سابق برق شیراز و تیم ملی خودمون سرمربیشه. بعدش نمیخواستن برن داخل زمین، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، تیم امیدشون رو فرستادن. بعد اون تیم امید رو 7 نفره فرستادن. بعد وقتی 30-40 ثانیه بیشتر نگذشته بود از بازی، یکی از بازیکن‌ها همون گفت من مصدوم شدم، اومد بیرون چون ذخیره‌ام نداشتم. 6 نفره نمیشد ادامه داد. داور سوت پایان بازی رو زد، 30-40 ثانیه بازی برگزار شد و احتمالاً بازی به سود سایپا با نتیجه 3-0 تموم میشه، میگن که حالا خیلی اتفاق عجیبی افتاد. ولی به نظر حکم اینجوریه و الان هم تیم‌های رقیب سایپا معترضن در چون رقابت در لیگ یک خیلی شانه به شانه و نزدیکه. فجر سپاسی مثل شهر بابک، بقیه تیم‌ها اونجا سمت نفت آبادان دارن می‌جنگن که برگردن خیلی‌هاشون به لیگ برتر. و از اون ور خود شیرازی ها درگیر مسائل مدیریتی شدن متاسفانه و هر چقدر اوضاع فجر با پیروز قربانی به نسبت بهتره، اوضاع شهراز اصلا خوب نیست.
همینطوره. یه نکته دیگه ای هم که داره اینه که یه جورایی شهر راز علیه تیم شهر خودشون اقدام کرد با این حرکت، یعنی فجر سپاسی متضرر میشه توی اون جنگی که با سایپا و دیگر مدعیان خواهد داشت و خب یکی از امیداشون این بود که شهر راز بتونه یقه سایپا رو بگیره، امتیاز بگیره ازش و نذاره که نزدیک بشه به فجر. حالا که بحث فجر شد و همچنان تو تیمای شیرازیم، یه نکته هم راجع به بازی نیروی زمین و فجر بگم که دیروز برگزار شد، فجر 3-2 تونست این بازی رو از میزبان خودش ببره. اینه که بازیکن‌ها و تماشاگرها با هم دیگه درگیر شدن، این خیلی عجیبه. یعنی دیدم فیلمشو دیدم که دو سه تا از بازیکن‌های، حالا متوجه نشدم کدوم تیم بود ولی بازیکن بودن که داشتن گرم می‌کردن، رفتن رو سکوها و یکی دو تا تماشاگر رو کتک زدن. خیلی شیک و مجلسی و جالب و بامزه. عبور کنیم از دیگه یک
فکر بامزه که الان اتفاق قبلا تو کم سر اون که بازی شهرزاد نوشهر هم افتاده بود که هوادارشون خیلی شاکی بودن. حالا ما میگیم هوادارا دیگه خیلی داشتن، البته واقعا هوادار عادی هم نیستن، یعنی اطرافیان باشگاه هم جز لیدران کسانی هستند که با تیم سفر میرن و خیلی نزدیکتر از باشگاه هم بازیکنان رو خوب میشناسن، هم اونا بازیکنان رو و متاسفانه این دعوا درگیری‌ها شکل میگیره. تازه فرش میگه که اوضاعش خوبه. و یه خبرم از لیگ یک بگم، آقای صمد مرتضوی هم سرمربیگری برگشتن، سرمربی نفت و گاز گچساران شدن،
در حالی که خبر مبنی بر این بود که ممکن آقای درخشان بره اونجا.
آره آقای درخشان که داماش گیلان بودن اونجا به مشکل خوردن، اومدن بیرون. داماش هم اوضاع خوبی نداره، هوادار علیه مالک جدید باشگاه به شدت شعار دادن این چند هفته و حیفه واقعا. بعضی سری تیمایی داریم که دوست داشتنی هم این که اصلا به این وضع روز میفتن آدم ناراحت میشه. حالا فرج سپاسی یکیشه، داماش گیلان یکی دیگه شه و کلا فضای لیگمون هم خیلی جالب نیست. یعنی این اتفاقی که سرباز شهراز افتاد و گفتی که احتمالا حریفای سایپا متضرر میشه، اتفاق پارسال هم افتاده بود دیگه اگه یادت باشه، استقلال مولداستانی بازی میزبان تو هفته‌های آخر زمین نداشتن، بازی برگزار نشد، 3-0 شد. بعد رقبای اون تیم همه اعتراض کردن که آقا اصلا اینا توانی کردن که 3-0 شد و الکی 3 امتیاز چرا به اون تیم دادین. یکم یک کوارتگی و عدالت در مسابقات رعایت نمیشه. البته که ما اینا رو اصلا لیگ 1 میگیم، همین مشکلات لیگ برتر هم هست، یعنی ببینن این که لیگ برتر هم خیلی گل و بلبل، لیگ برتر هم مشکل زمین وجود داره، مشکل اعتصاب و اینها وجود داره. ولی خب دیگه حداقل تیم‌ها 6-7 نفره نمیرن تو زمین.
همینطوره.
از استقلال اگه موافق باشه یکم صحبت
کنیم. آره حتما. دیروز
خب خیلی تغییرات زیادی داشت، ما چند هفته بود که مدام می‌شنیدیم که خود هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک باشگاه استقلال دچار تغییر و تحولات خواهد شد. این رد می‌شد، تایید و تکذیب می‌شد، شایعه زیاد بود. دیروز واقعا 99% رسمی شد، حالا هنوز رسمی نشده. ولی خب اکثر جاها گفتن که آقای شریعت مداری جای آقای علی اصغری به عنوان رئیس هلدینگ انتخاب میشن. اواخر شب گذشته بود که بعضی سایت‌ها خبر دادن بلافاصله آقای شهریاری که با آقای علی اصغری اومده بودن به عنوان رئیس هیئت مدیره استقلال، ایشون استعفا دادن و طبیعتاً استعفاشون هم قبول میشه و آقای تاجرنیا احتمالاً به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال انتخاب میشن. با خیلی از گزینه‌ها هم صحبت شده، مذاکره شده که بیان در هیئت مدیره باشگاه استقلال. شنیده شده که حتی آقای دادکان به عنوان مشاور ورزشی آقای شریعت مداری مسئول شدن که هیئت مدیره باشگاه استقلال رو بچینن، حالا اینکه خودشون باشن در هیئت مدیره یا نه رو نمیدونم. ولی با همه اینها آقای سمی تا آخر نیم فصل ماندگار هستن، یعنی حالا بخاطر اینکه ایشون داره کارها رو جدو میبره مسائل اجرایی تیم به دوش ایشونه، به نظر میسه که ایشون تا نیم فصل باشن، بعدش دچار تغییر و تحولات بشن. حالا باید ببینیم که این تغییر و تحولات مثبت هست یا نه. استقلال خیلی بی‌ثبات بوده تو این سالا، فکر کنم عمر هر مدیر عامل بیشتر از 60 ماه نبوده تو این 4-5 سال، احتمالاً یک مدیر عامل هیئت مدیره جدید میاد، هر کیم که جدید میاد هوادارشون امیدوار میشن که این یکی دیگه از اشتباهات قبلی‌ها درس میگیره، حیا کن رها کن نمیشنوه، کارهای اجرایی خوبی میکنه، کارهای زیرساختی خوبی میکنه، بازیکن‌های بهتری رو میاره. ولی خب بعدش وقتی میره همه میگن که خوب شد رفت. یعنی الان فرآیند اینجوری شده در استقلال که هر کی میره همه هوادارا خوشحال میشن که خدا رو شکر این یکی رفت. حالا باید ببینیم که هیئت مدیره
زمانی که آقای محمد حسین زیایی هم به عنوان مدیر آکادمی گفته میشه که همین روزاست که کنار بره.
آره دقیقاً، چون ایشون هم حالا یار قار آقای شهریاری بودن از زمانی که تو سباباتی و سبای قم بودن و خیلی هم حاشیه ایجاد شده. حالا فرصت نیست اینجا یک بار شاید بشه کامل صحبت که هم در آکادمی پرسپولیس هم در استقلال حواشی چند وقت خیلی زیاد بوده. حالا در استقلال هم بحث بوده که چند تا بازیکنی که اومدن شاید شایسته نبودن که در آکادمی باشن. حالا مثلا باید دفاعیت اونورم بشنوید و ایشون هم همونطور که اشاره کرده احتمالاً میرن از باشگاه استقلال. و حالا استقلال این همه گفتیم دارن میرن، یکی که داره میاد این کوچی مهاجم معروف قرقیزستانیه که دیروز با لیگ ازبکستان که تموم شد با هواداران تیمش دینامو سمرقند خداحافظی کرد، کلی پست گذاشت در فضای مجازی، دور افتخار زد و جدایش قطعیه. گفته میشه که مذاکرات تقریبا نهایی شده برای اومدنش به استقلال، یه مبلغی برای رضایت‌نامه باید بدن، چیزی که من شنیدم نزدیک 300 هزار دلار. حالا نمیدونم اینو باید باشگاه رسما اعلام کنه و آقای موسیمانه هم تاییدش کرده، احتمالاً به همراه مسعود جمعه که الان در اردو استقلال به سن میبره و داره با تیم تمرین میکنه به عنوان دو تا خرید زمستانی استقلال خواهند بود و طبیعتاً چند بازیکن هم جدا میشن دیگه. حالا احتمالاً باشگاه استقلال چون بازی داره دوشنبه، بازی خیلی مهمی هم داره با الاهلی عربستان، لیست مازادی اعلام نمیکنه، ولی باز حالا شایعاتی هست که مخصوصاً در خط حمله گوستاو بلانکو و آرمان رمضانی احتمال جدایشون از بقیه بازیکن ها بیشتره.
همینطوره. از پرسپولیس آیا خبری داری؟ مهمترین خبری که من امروز شنیدم این بود که محمد داوود ستاره اشورته به دلیل بیماری که داره نخواهد رسید به بازی مقابل پرسپولیس.
دقیقاً نکته درسته. و اینکه حالا از خود اردوی تیم بگیم، شب گذشته بالاخره همه بازیکن‌ها در تمرینات گروهی شرکت کردند، هم ایوب الامنوت هم اصلا اورونوف که خب مدت‌ها جزشون مصدومن در تمرینات بودن، حالا اینکه شرایطشون ایدئال باشه و بازی کنن رو نمیدونیم. البته ایوب که به نظرم با توجه به آمادگی و درخشش فرشاد فرادی بعید است که بازی کنه، ولی خب اورونوف هر وقت برسه خیلی به درد پرسپولیس میخوره، مخصوصا تو این بازی که پرسپولیس باید ببره. یعنی اصلا ذره‌ای نباید به دفاع فکر کنم، فقط باید برم برای سه امتیاز. اورونوف حضورش لازمه. امید آلیشان برگشت به تهران برای پیگیری روند درمانش و حالا در بیمارستان مثلا میبره فکر کنم چند تا حالا عکس‌برداری آزمایش دیگه میخوادم، شاید عمل جراحی. اعلام شد که تا فکر کنم 2 ماه درست مستند
حداقل 5 هفته، ولی منطقا هر 2 ماه به نظر منم خواهد داشت دیگه.
آره
شکستگی ناحیه گونه و ابرو دماغ و اینا چیزی نیست که با مثلا 5 هفته به این سادگی خوب بشه.
آره احتمالا برگرده هم باید با ماسک محافظ بازی کنه. حالا این خیلی از بازیکنات فوتبال دنیا دیدی مرسوم هم هست. و نکته ای که باز راجع به پرسپولیس هست اینه که آقای گاریدو خیلی انتقادات تو فضای مجازی ازش زیاد شد، حالا یکم شام غیر منصفانه، ولی واقعا اگه اشورتر نبره کارش خیلی سخته، چون طبیعتا میتونیم بگیم شانسش برای صعود در به مرحله بعدی لیگ نخبگان به کمترین حالت ممکن میرسه. حالا نگیم غیر ممکن چون دو تا بازی آخرشون خیلی سخته برابر النصر،
مگر اینکه آره النصر رو الهلال رو ببره که خب اگه ببر باشه اشورتر رو میبره دیگه، چه کاریه.
آره. و یه نکته دیگه هم که حالا دیروز بحث شد اینه که درخواست بازیکن خارجی هم داشته، ولی خب سهمیه خارجی پرسپولیس پره، یعنی اون سهمیه 5 به علاوه 1 یکیش به خاطر نویل باخویی چون پارسال زیاد بازی نکرد و نتونستن اثبات کنن که این بازی نکرده به خاطر مصدومیت بوده سوخته، و اگه پرسپولیس بخواد بازیکن خارجی بیاره باید یک بازیکن خارجی جدا بشه دنیل فاست. حالا یه سری بحث اینه که این بازیکن خارجی شاید اورونوف باشه که بفروشنش، حالا به خاطر اینکه قراردادش تمدید نشده و درآمدزایی بتونن انجام بدن، یعنی که لوکاس ژائو که عملکرد اونقدر درخشانی نداشته از تیم جدا بشه. حالا این هم خبریه که فکر کنم این 2 هفته آینده کاملا معلوم بشه و موثق بشه
ان شاء الله. مایلی یه ذره خارجی با هم گپ بزنیم؟
آره امروز تیمتون یه بازی خیلی خیلی حساس داره دیگه، فینال لیگ برتر ساعت 7:30 بین سیتی و لیورپول، پیش بینی خودت چیه؟
ببین فرم سیتی افتضاح، فرم لیورپول بی‌نظیره. خودت چی فکر میکنی؟ به نظرم لیورپول باید یه ستاره بزنه به سیتی.
آره ولی خب عملا وقتی اینجوری میشه برای اون تیمی که خیلی فرم بدی داره یکی بازی نجات هم میشه دیگه.
یعنی اینو راجب شهرآورد تهران هم میگم، میگن اونی که اون تیمی که فرمش بدتره معمولا توی دربی شانس بیشتری داره. البته حالا یعنی همچی باوری وجود داره،
حالا شانس بیشتر که از نظر فنی نیست ولی از نظر روانی.
آره دیگه روحی
کنم میگم ما اگه حالا امشب بگم شهرآورد نگم لیورپول رو در آنفیلد ببریم دیگه همه اون 5 تا بازی که نبردیم، 5 تا بازی که باختی با مساوی کردیم و سه هیچ جدا بودیم و سه سه کردیم همه از یادشون میره و برمیگردیم به راه رقابت ها. ولی خب واقعا آرنسوس فوق العاده کار کرده این فصل، از 12 تا بازی 10 تا برد. فکر کنم این آمار رو فقط گاتیدینگ و کالانجلوتی داشتن وقتی اولین بار اومده بودن دیگه برتر با چلسی تونسته بودن همچین رکوردی رو به دست بیارن. لیورپول فقط یه بازی این فصل باخته ناتیکام فارست و همین آنفیلد و محمد صلاح هم بیشتر از هر بازیکن دیگه‌ای به سیتی فت گل زده در تمام دنیا. امشب هم احتمالاً کاملا بدرخشه چون خیلی هم آماده است، اینکه انگیزه داره همیشه جلوی سیتی. اون بر هالند ولی شرایطش اصلا خوب نیست، یعنی تو 5 تا بازی اول 10 تا گل زد برای سیتی، تو 5 تا بازی بعدش 2 تا گل زده این هالند، با اینکه موقعیت‌هایی که براش خلق شدن آمار نگاه می‌کنه تفاوتی نداشته، صرفا خودش افت کرده اون مثل موقعیت‌ها رو تبدیل به گل کنه. فکر کنم خیلی وضعیت قشنگ و جذابی بشه.
همطور.
آره و سیتی آخرین باری که حالا این آمار جالبیه لیورپول رو شکست بده در حضور هواداران لیورپول برمیگرده به سال 2003، یعنی نزدیک 21 ساله که یک بار فقط بردن، اونم زمان کرونا بوده تو آنفیلد، هوادارا نبودن، هواداران معروف آنفیلد به لیورپول و تا حالا نبردن. اگه امشب ببرم واقعا کار بزرگی کرده.
دیشبم آرسنال در یک بازی که شبیه به جشنواره گل بود تونست 5 تا به وست هم بزنه، البته دو تا هم خورد.
همه اتفاقات بازی تو نیمه اول افتاد، یکی نیمه 7 گل 45 دقیقه و نیمه دوم انگار همه فهمیده بودن نتیجه بازی همینه. هر دو تا مربی انقدر تعویض کرده، مخصوصا آرتتا که ستاره‌هاش رو کشید بیرون. روز درخشش بوکای ساکا بود، سه تا پاس گل داد، یه دونه گل زد، یه پنالتی هم که اودگارد زد و میتونست خودش بزنه، داد که روحیه بگیره اودگارد. آرسنال یه برد روحیه بخش کسب کرد بعد از اینکه حالا تو لیگ برتر چند تا بازی یکم فراز و نشیب داشت، از کورس قهرمانی عقب افتاده بود، حتی رتبه دوم رو هم که سیتی با اینکه این همه باخته هنوز سیتی دوم قبل از شروع بازی‌های این هفته، یعنی انقدر آرسنال بد نتیجه گرفته بود. ولی وسط هفته لیگ قهرمانان اسپورتینگ لیسبون رو خیلی خوب شکست دادن فورگول. دیشب هم وست هم رو الان آماده میشم واسه بازی حساس چهارشنبه شون با منچستر یونایتد.
چه بازی هم سنتی
هم بازی خیلی خیلی قشنگی میشه.
آره آره به نظرم.
از بقیه لیکام فقط بخوام بگیم بارسایی که من طرفدارشم متاسفانه باخت دوباره در لالیگا به طرز عجیبی کار کرده بعد از ال کلاسیکو که بارسا بردش رئال رو خیلی راحت هم بردن.
آه میدونی که برد لاس پالماس مقابل تیمای بزرگ مثل بارسا و رئال رو پیش از این سینمای ایران پیش بینی کرده بود.
آره در یک فیلمی، آره این فیلم جالبی هم بود. آره پیش قصه فیلم همین بود واقعا و دیشب اتفاق افتاد. این آقای دیگو مارتینز سرمربی لاس پالماس قبلا هم بارسا رو برده بود در تیمای مختلف که سرمربیگری کرده، رو هم 3 بار بارسا رو شکست داده. بارسا بعد از ال کلاسیکو 4 تا بازی کرد تو لالیگا فقط 4 امتیاز گرفته، یعنی هرچی اندوخته بودن اون زمان میگفتن دیگه بارسا لالیگای امسال رو گرفت همش رو از دست داد. الان اگه رئال 2 تا بازی عقب افتاده داره 4 امتیاز عقب افتاده داره ببره اصلا میاد سر بجزه.
ببین یه ذره اون تاکتیک بالا بازی کردن مدافعین بارسا و ضد تاکتیکش لو رفته، به نظر میرسه که اینجوریه، یعنی فهمیدن که چیکار کنن مقابل بارسلونای هانسی فلیک. اما بریم سراغ آلمان. در کلاسیکر برگزار شد، کم گل، یه ذره کم رمق.
آره خیلی انتظار بازی جذابتری همه داشتن، شاید سال مسئولیت دوتنگام هریکن خیلی تاثیر داشت که قوه تهاجمی بایرن کم بشه. دورتون همه بازی خونه میشه این فصل بوندسلیگا برده بود، بایرن هم خارج از خونه 5 تا برده بود یه دونه مساوی کرده بود، ولی خب دیشب دیگه از جلوی رکورده جفتشون خراب شد، یعنی نه دورتون تونستون عمل کرده همینجوری که داشته باشه نه بایر. بازی حالا بیشتر میتونیم بگیم به نفع بایر شد چون دورتون پنجمه تو جدول بوندسلیگا و خیلی عقب افتاده از بایر، جوری که حتی قبل از بازی اولی هاینز گفته بود که اصلا دورتون دیگه مدعی قهرمانی نیست، ما رقابتمون با لایپزیگ و آنتراخت فرانکفورت و خیلی انگیزه داشتن که فاصله رو کم کنن که نتونستن. با این مساوی هم همین که نباخت به دورتموند میتونه اون حاشیه امنیتش رو با خب قدرتمندترین تیم بوندسلیگا بعد از خودش نگه داره، چون با لورکوزن امسال خیلی افت کرده. و خیلی هم فراز و نشیب داره، واقعا ازش مدعی قهرمانی در نمیاد. آینتراخت فرانکفورت و لایپزیگ هم خیلی هم میگن که در حد نیست که در نهایت بخواد با بایرن رقابت کنه. مثلا در نهایت میگن برنده دیروز بین ونسان کمپانی سرمربی بایرن و نوری شاهین سرمربی دورتموند ونسان کمپانی بود که باید راضی باشه، مخصوصا اینکه اشاره کردم ستاره اصلیشون هری کین رو نداشتن در بیشتر مسابقات.
همینطوره. یه خبرم از سری آ ایتالیا بگیم که آسه میلان تونست 3-0 امپولی رو شکست بده دیشب.
آره امشب هم اینتر با فیورنتینا بازی داره، خیلی خیلی وضع قشنگ میشه. دو تا تیم هم امتیازن. فیورنتینا پدیده این فصل سری آ، جفت تیم‌ها 28 امتیازن. مهدی طارمی هم شرایطش دیگه کمی داره وخیم و وخیم‌تر میشه، انقدر گل نزده با اینکه انصافا بد بازی نمی‌کنه، ولی خب تا وقتی گل و پاس گل ندی به چشم هوادارها و رسانه‌ها شاید نیاد. این اتفاق براش افتاده، حتی شایعه فروشش هم مطرح شده. حالا امیدواریم که مهدی هم اول بازی کنن که عملکرد خوبی داشته باشه. حالا ببینیم چی میشه.
محمد مظفری عزیز خیلی ممنونم از تو.
ممنون از شما، سلامت باشید.
متشکرم، خدا
تیتر عجیب.
اظهارات محمد علی گرایی بعد از قهرمانی جهان درباره علیرضا دبیر: منتقدان چیزی از کشتی سر در نمی آورند. آقازاده مربی نیروزمینی پس از شکست مقابل فجر سپاسی گفت لومپنیزم در فوتبال ما حکم فرماست. وزیر سابق میراث فرهنگی در فدراسیون والیبال علی اصغر مونسان نایب رئیس فدراسیون والیبال شد.
سرخط خبرهای والیبال، کشتی فال، بوشو، تکواندو، جودو، هندبال.
ببینیم چه میکنه این وزنه رو. میکشه و راحت و مصمم.
این ضربه دفاعی اجازه عبور توپ رو نمیده.
کادر بالا میاره. چهار امتیاز. چهار امتیاز. چهار امتیاز.
پرونده ورزش ایران روی میز آفساید.
مجید حاتمی عزیز سلام.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین خدمت همه شنونده محترم در خدمت.
آقا امروز پرونده برامون چی آوردید؟
ما با حسن اسماعیل پور در هفته گذشته یک اشاره کردیم به پیشرفتمون در رشته های راکتی و گفتیم که حالا بعد از تنیس روی میز در تنیس هم داریم تا در واقع در تنیس در اسکواش به مرز مدال آوری میرسیم. حالا کم کم میبینیم که در رشته هایی مثل شنا، شیرجه و واتر پولو هم این اتفاق داره میفته. یک اتفاق خیلی مهم در ورزش ما افتاده و اون اینه که نماینده شیرجه ما در مسابقات قهرمانی جهان در شیرجه از سکوی 10 متر در جایگاه 4 قرار گرفته. آقای سام واژیر در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در برزیل در رقابت شیرجه سکوی 10 متر در مرحله مقدماتی با امتیاز 496 به فینال مسابقات رده سنی 16 تا 18 سال رفته و در فینال هم با اینکه حتی شانس مدال جهانی هم داشته اما با امتیاز 528.70 در جایگاه.
آقا مجید صدا شما رو نداریم. خب فکر کنم اگر یه بار دیگه بچه ها تلاش بکنن آقای حاتمی رو بگیرن اتفاق خوبی بیفته. آقای حاتمی راجع به پیشرفت ورزش‌های مختلف برای ما صحبت کردن، اینکه در رشته‌هایی که خیلی شانس نداشتیم تا سال‌های گذشته کم کم داریم نزدیک میشیم به شانس مدال‌آوری، این اتفاق بسیار مهمیه که برای ورزشمون میتونه بیفته. منتها نباید خیالمون راحت بشه دیگه، هر جا ول بکنیم دوباره برمیگردیم به اون شرایط قبلی. تازه یه رشته‌هایی وجود داره که ما پیش از این حداقل در آسیا مدال‌آور بودیم ولی الان فاصله گرفتیم، مثلا بسکتبال یا همچین اتفاقی داشته که عقب گرد داشته، ولی رشته های دیگه چیزی که آقای حاتمی داشتن میگفتن نزدیک شدن. آقای حاتمی دارید صدای ما رو؟
بله در خدمت.
آقا ما در خدمت شماییم.
خیلی عرض کردم خدمتون که با توجه به اینکه سام واژیر در رقابت قهرمانی جوانان جهان فقط با 2 امتیاز اختلاف نسبت به نماینده امریکا در جایگاه 4 قرار گرفته، با این حال با اینکه تا یک قدمی مدال هم رفته اما در واقع بهترین نتیجه تاریخ شیرجه ما رو هم کسب کرده که این خیلی جای امیدواری داره و ما نسبت به عملکرد فدراسیون خوشبین شدیم با این اتفاقی که افتاد. امیدوارم قدر این سام واژیر رو بدونیم، بهش بها بدیم. از همین امروز این که ما توی شیرجه در حالی که سکوهای شیرجمون، استخرهای شیرجه ما در کشور قابل توجه نیست، اما یک جوانی پیدا شده که اومده و متکی به استعداد ذاتیش و قطعا حمایت فدراسیون رفته و این موفقیت رو کسب کرده. به نظر من اول باید به خودش به خانواده‌اش تبریک بگیم این موفقیت رو، و اینکه یک بار دیگه تاکید کنیم به وزارت ورزش و فدراسیون شنا که این پسر سام واژیر رو درک کنن، پیداش بکنن و بهش بها بدن، توجه بکنن. این استعداد نباید هرز بره، این استعداد نباید گم بشه. درسته. و کنار اون همه قهرمان جوانان جهان که ما در رشته‌های مختلف داشتیم ولی نتونستیم در بزرگسالان از اونها استفاده بکنیم، امیدوارم که هر چه سریعتر بتونیم تمام شرایط لازم رو برای مدال‌آوری‌های این جوان شایسته، این جوان جویای نام فراهم بکنیم که ایشالله در آینده نزدیک ما شاهد مدال‌آوریش باشیم و مدال خوشرنگ جهانی رو روی سینش ببینیم.
انشالله که همینطور باشه. آقای حاتمی عزیز خیلی ممنونم از شما.
ارادتمندم.
خدا نگهدار. ممنونم که امروز با آفساید همراه بودید. خداحافظ. روان عزیز، ببخشید ما تو پیاده رو این گوشه وایسادم دیگه، شهرداری بهم تذکر داده گفته برو گوشه وایسا، کاریت نداریم. شما یه ذره تشریف بیارید جلوتر، آقایی که کت زرد پوشیده یه ذره بیا جلوتر، خانم شما تشریف بیارید مردم بتونن رد شن. دست شما درد نکنه. پاییزه اما دلمون بهاره، خدمتتون سلام دارم دوباره، از اوچو برگشته به روی آنتن، رادیو جوان عجب صفایی داره. عرض کنم خدمتتون جوونا، موضوعمون مذمت سیگاره. عرض کنم خدمتتون جوونا، موضوعمون مذمت سیگاره. خیلی ممنونم عزیزم، دست شما درد نکنه، خدا برکت بده آج آقا، خیلی ممنون. شعری که براتون میخونم نقیزه یه که مهدی استاد احمد دوست خوبم برای غزل معروف و زیبای مرحوم مهداد اوستا نوشته. در آن غروب بهاری حدود ساعت 6-7 کنار دکه سیگار رسیدی و نرسیدم، به جیب خیش که بردی تو دست بنده رسیدم، دو نخ قرمز خریدی و نخریدم، به سمت بنده یکی را گرفتی و نگرفتم، و لب به شکل تمسخر گزیدی و نگزیدم. قدم زدیم و رسیدیم به بوستان بزرگی، تو روی صندلی پارک لمیدی و نلمیدم، گرفتی از کسی آتش که فندکی به تو دادش، بدون وقف دو نخ را کشیدی و نکشیدم. در آخر نخ دوم رسید مادرت از راه،
در آخر نخ دو